بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از درس اندیشه اسلامی دو. خب امیدوارم که ایام خوبی رو بگذرونید و در صحت و سلامت باشید انشاءالله. جلسه سوم از درس اندیشه اسلامی دو هست و جلسه گذشته درباره اثبات ضرورت نبوت سخن گفتیم. یه خاطرتون باشه 3 پیشفرض رو مطرح کردیم، 4 مقدمه رو و 3 تکمله رو در اینکه اثبات بکنیم نبوتی هست. و در انتهای بحث هم وارد بحث مسئولیت وحی شدیم، یعنی عصمت پیامبران، که عصمت رو اثبات کردیم و عصمت رو گفتیم هم در گناه هست هم در خطا و سهو، و عرض کردیم هم در رسالت هست هم در زندگی عادی پیامبران الهی. رسیدیم به شبهات منکران بعثت. انشاءالله امروز اگر فرصت شد شبهات رو که خواهیم گفت، یه شبهه خیلی مهم داریم، بعد وارد رابطه علم و دین خواهیم شد که علم رو تعریف میکنیم، دین رو تعریف میکنیم و تاریخچه این ارتباط رو خواهیم گفت که در غرب چه اتفاقی افتاده و نظریه تمایز رو مطرح خواهیم کرد و نقد میکنیم این نظریه رو. سپس نظریه مکمل بودن علم و دین رو مطرح خواهیم کرد و نقد میکنیم این نظریه رو. سپس نظریه تعامل رو مطرح خواهیم کرد و راه حل های تعارض احتمالی بین علم و دین رو خواهیم گفت. به کتاب بنده، یعنی از صفحه 35 انشاءالله تا صفحه 48 رو انشاءالله امروز با هم بررسی خواهیم کرد. اگر فرصت شد وارد بحث قرآن، اعجاز و مسئولیت آن از تحریف هم خواهیم شد، اگر که توفیق داشتیم و انشاءالله بخت یار ما بود و در حقیقت مدد الهی به ما توفیق بدهد. خب کتاب در صفحه 35 تیتر رو داره با این عنوان که شبهات منکران بعثت پیامبران. اشاره میکنه که همواره در دنیای امروز ما و در گذشته کسانی بودن که بعثت پیامبران رو انکار میکردن، همونطور که یه عده‌ای بودن که توحید رو انکار میکردن، معاد رو انکار میکردن، عده‌ای هم همواره وجود داشتن که اینها بعثت رو انکار میکردن و قائل بودن که پیامبر وجود نداره. برخی میگفتن این لغو بیهوده است، برخی هم شبهاتی رو وارد میکردن که در کتابهای کلامی آمده. دوستان اگر میخوان مراجعه بکنن به کتاب المطالب العالیه من العلم الالهی جلد 8 که تألیف فخر رازی هست. امام فخر رازی دوستان میدونن از متکلمین بزرگ عالم اسلام هست، تفسیری بر قرآن کریم داره که همواره منبع بوده و مرجع بوده، به شدت خطیب بوده، یعنی اهل خطابه بوده و خطابه های خیلی عمیق و قرای و بیان می کرده، اصالتا اهل ری بوده و در جاهای مختلف در تمدن اسلامی سخن می رانده. فکر می کنم سال 606 هجری قمری به رحمت خدا رفته و تصورم این هستش که مزارش باید در افغانستان باشه. ایشون از بزرگترین متکلمان عالم اسلام در اصل اهل سنت سنی هست، ولی به شدت عمیق بوده و به شدت مطالب مختلفی در حوزه‌های فلسفه، کلام، تفسیر، حدیث اینها رو جمع‌آوری کرده و بعدها صاحب نظر هست. امام فخر رازی به شدت معروف هست، کسی است که اشارات ابن سینا رو شرح کرده، هرچند ابن سینا رو قبول نداشته و بعداً مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی این شرح امام فخر رازی رو جواب داده و کتاب سجلدی وجود داره به نام شرح اشارات، که این شرح اشارات جمع بین شرح امام فخر رازی و مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هست که از کتاب‌های به شدت مهم در عالم فلسفه اسلامی به شمار میره. و کتاب آموزش کلام اسلامی از دکتر سعیدی مهر هست که این کتاب هم کتاب خیلی خوبی است و اونجا این شبهات رو مطرح کرده و پاسخ داده. دکتر سعیدی مهر هم استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس هست، استاد مشاور پایان نامه بنده هم بوده ایشون و انسان عمیقی است. و کتاب قلمرو دین از دکتر خسرو پناه که این هم کتاب خیلی خوبی است و کتاب های دکتر خسرو پناه عموما قابل استفاده است و کتاب های خوبی ایشون نوشتن. خب ایشون هم یه مدت رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه بودن، یعنی مؤسسه پژوهشی فلسفه ایران که در خیابان نوفل و شاتو در تهران هست. الان هم فکر می‌کنم معاون دانشگاه آزاد کشور باشد. ایشون هم در حوزه‌های مختلف کلامی و فلسفی آثار خوبی دارن. این کتاب کتاب خوبی است. کتاب خوبی دیگه هم دارن به نام جریان شناسی در اندیشه‌های معاصر ایران که ایشون به جریان شناسی این در حقیقت افکار در حوزه‌های مختلف پرداختن. کتاب خیلی خوبی است. کتاب رو هم حتما مراجعه بکنید و ذهن آدم رو باز میکنه نسبت به جریان هایی که وجود داره. من در حوزه علوم اسلامی دانشگاه یا که تدریس میکردم یک ترم کتاب رو درس دادم و خودم هم استفاده کردم. واقعا بگذاریم، پس این کتاب ها رو دوستان میتونن مراجعه بکنن. خب یکی از شبهاتی که کتاب مطرح کرده که گفته این شبهه با تکیه بر عقل بشر شکل گرفته و با مبحث محدودیت عقل بشر هم ارتباط داره، این هستش که اون چه که پیامبران عرضه کردن و آموزه های وحیانی به دست ما رسیده از دو حال بیرون نیست. یعنی آنچه که پیامبران آوردند از دو حال بیرون نیست، یا آنچه که پیامبران آوردند موافق عقل بشره، موافق با مدرکات، یعنی آنچه که عقل بشر ادراک میکنه هست، یعنی اگر این تعالیم انبیا به دست ما نمی رسید عقل ما به تنهای اونها رو درک میکرد و حکم صادر میکرد. خب اگر این طور باشه، موافق عقل بشر باشه، پس بی خودیه، بیهوده است، علکیه، به قول عراقی ها دروغه. نیاز نبود که اینجا دروغ، دروغ نیست ها. کلمه دروغ دوتا معنا داره، یه معناش معنای دروغه، یه معناش که عراقی ها بیشتر به کار میبرن معنای علکیه، به تعبیر حالا شماها جدیدترها فیکه. پس اینجا میگه آنچه که پیامبران عرضه کردن اگر موافق عقل بشر باشه خب بیهوده است، عقل بشر بهش میرسه دیگه، نیازی نبود که عرضه بشه. یا مخالف متضاد با عقل بشره و برهانهای بشره و بشر عقلش متضاد متناقض با آنچه که وحی الهی است دریافت کنه. خب اگر متضاد باشه، متناقض باشه، آدم نباید به آن چیزی که ضد عقل بهش بها بده، بهش توجه بکنه، بهش عمل بکنه. پس در هر دو حال تعالیم انبیا قابل اطاعت نیست. اگر موافق باشه بیهوده است، اگر مخالف باشه که نباید عمل کرد بهش. پس در هر دو حال این تعالیم قابل توجه و عنایت نیست. خب به هر شبهه شبهه جالبی است. اگر دقت بکنید پاسخ خیلی راحت هست. ببینید ما اول باید اون دو شق رو، یعنی دوتا بخش رو بهش توجه بکنیم. تعالیم انبیا یا موافقه یا مخالفه. میگیم آقا مخالف این نظر شما هستیم. یعنی چی؟ یعنی به نظر ما آموزه های وحیانی، گزاره های وحیانی دو فرض ندارن، سه فرض دارن. یعنی یا موافقن یا مخالف ممکنه باشن، یا فراعقلی ورااقلی ممکنه باشن. کی گفته یا موافقه یا مخالفه از این دوتا شق بیرون نیست؟ نه، یه شق دیگه هم داری، یا موافقه یا مخالفه یا ورای عقله، یعنی عقل درک نمی کنه. اونجایی که موافق عقل بشره، خب اگر موافق باشه بیهوده نیست. چرا؟ چون اگر موافق باشه عقل اطمینان بیشتری میکنه، یعنی عقل میفهمه که آنچه که انبیا آوردن بیهوده نیست، لغو نیست. وحی در حقیقت وقتی که تأکید میکنه، انذار میکنه یعنی میترسونه، تبشیر داره یعنی بشارت میده، وعده میده، وعید میده، در حقیقت ایجاد انگیزه میکنه، ایجاد شور میکنه، که انه او تأکیدیست. و چون کار انبیا تذکر، یادآوری، قفلت زدایی، غبار روبی، فذکر انما انت مذکره، ها، پس اگر تعالیمی که انبیا آوردن گزارهای وحیانی موافق با عقل بشر باشه بیهوده نیست، بلکه تأکیدیست، انگیزه است، یادآوریست. شق دوم این بود که ممکنه گزارهای وحیانی نسبت به گزارهای عقلانی گزارهای خرد ستیز باشن، یعنی ضد عقل باشن. خرد ستیز، ضد عقل. خب اگر ضد عقل باشن یعنی با اصول قاطع عقلی ناسازگار باشن. خب این دسته از گزارها قطعا آموزهای الهی نیستن، مگر میشه خداوند امری رو بفرسته که ضد عقل باشه، عقل یقینی باش مخالف باشه؟ این به نظر میرسه که درست نیست. و مؤلفین کتاب گفتن اگر بین متون گاهی احادیثی مخالف یا متضاد با اصول عقلی به چشم میخوره، این احادیث معمولا تفسیر خاصی دارن. حدیث شناسا باید معنای واقعی حدیث رو ما بگن، معنای ظاهریش ملاک نیست، گاهی یک معنای معقولی داره، یک معنای منطقی داره که باید بهش پرداخت. اگر هیچ معنای منطقی و معقولی نداشت، معلومه این روایات جعلی هستن و نباید اونها رو پذیرفت. به هر حال این رو در بحث رابطه علم و دین امروز خدمتتون خواهم گفت. یا گزارها و آموزه‌های فراحسی و فراعقلی هستن. وراحسی یا وراعقلی هستن یعنی چی؟ یعنی حقایقی هستن که ما نمیتونیم اونها رو درک بکنیم، یعنی عقل نمیتونه درک بکنه. خاطرتون هست در بحث محدودیت‌های عقل بشری اونجا عرض کردم، خب ما گزارهایی داریم که عقل نمیتونه به اونها برسه، مثلا برخی از جزئیات، برخی از مثلا آثار اعمال اخروی ما، اعمال در در حقیقت آخرت ما، بعضی از مسائلی که جهل ما همواره دامنگیرش هست، اینها قابل درک نیست. خب پس ما یک مجموعه مسائل داریم که نه مخالف ادراکات عقلی هن، نه موافقش هن، بلکه فراتر از عقل هن. مثلا بعضی از اشیا که جنبه های ملکوتی دارن، باطنی دارن، اینا فراتر از عقل هن. عقل اینجا باید سکوت بکنه، نباید بگه اینا مخالف من هن. نه، میتونه بگه من نمیفهمم. یعنی عقل یه جایی میفهمه میگه موافق حرف منه، یه جایی میفهمه میگه مخالفه، یه جایی نمیفهمه باید بگه من نمیفهمم، من اینجا راهی برای تایید یا تکذیب ندارم. و اصلا اصل وجود وحی برای چی بود؟ برای این بود که خلای عقل و حس رو برطرف بکنه. پس یه جایی عقل و حس نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن تایید یا تکذیب بکنن، اونجا جای وحیه. بله، پس تعالیم فرمانهای فراعقلی دین بر دو گونه ممکنه باشه. قسم اول یعنی گونه اول، عقل انسان احساس میکنه که میتونه تعبیر و توضیح عقلانی بده و اینها رو درک بکنه. شاید عقل هیچ وقت نمیتونه کشفش بکنه ولی میفهمه که اینها درسته. و گونه دوم به گونه ای که عقل اصلا نمیتونه اونو تحلیل بکنه، درک بکنه، فقط میفهمه که در حقیقت این اخبار و این دستورات متضاد و معارض با مبانی قطعی عقلی نیست، یعنی احتمال درست بودنشو منتفی نمیدونه، میگه ممکنه، اما نمیتونه بگه که من یه راهی دارم میتونم این رو اثبات بکنم یا درک بکنم یا در حقیقت مستدل بکنه، فقط میگه شاید درست باشه. به قول ابن سینا میگه اینها رو بگذار در بقعه امکان. یک حرفای جالبی داره ابن سینا اینجا در کتاب شرح منظومه مرحوم حاج ملادی سبزواره، اونجا مفصل آمده. اونجا میگه بله، آنجه که در حقیقت ما قرع سمعکه من این اخبار، از این خبرها، آنچه که کوبید گوشت رو از این خبرها که نتونستی فهم بکنی، نتونستی درک بکنی، حالا بذار فی بو قتل امکان، بگو امکان داره، منتها اگر با اصول قطعی عقلی ناسازگار نباشد. اگر ناسازگار باشه که میشه گزارهای نوع دو. بله، پس عقل ما اعتراف میکنه که محدود، ناتوان، بعضی از مسائل رو اصلا نمیفهمه و آنجایی رو که میفهمه که نبوتی هست و درست هست اونها رو میپذیره و اطاعت میکنه. لذا قرآن هم یکی از اهداف انبیا رو آموزشه، آموزه ها و تعالیم فراعقلی و دست نیافتنی و عقول بشر معرفی میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 151 میفرماید که انبیا به شما چیزهایی تعلیم میدهند که نمیتوانستید آنها را بدانید. یعنی یکی از اهداف انبیا این استش که چیزهایی که عقل بهش نمیرسه انبیا بیان و توضیح بدن. یا در سوره مبارکه نساء آیه 113 میفرماید خداوند کتاب و حکمت رو بر تو نازل کرد و آنچه رو تو نمیتوانستی بفهمی به تو آموخت و تفضل خداوند بر تو همواره بزرگ است. پس یکی از اهداف انبیا آموزش چیزی است که انسان ها معمولا با عقلشون نمیتونستن بفهمن، ولی بالاخره یه عده‌ای هستن که تکذیب میکنن، مسخره میکنن، تردید میکنن. به قول قرآن کریم سوره مبارکه یونس، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، اون چیز رو که علمشون دریافت نمیکنه اینا رو تکذیب میکنن، نمیگن شاید ما نمیفهمیم. متاسفانه خیلی از آسیب ها اینه دیگه، یه فردی چیزی رو نمیفهمه و چون نمیفهمه تکذیب میکنه، در حالی که تو نمیفهمی و تو اگر نفهمی دلیل بر عدم وجودش نیست. مثل کسی میگه من چیزی رو نمیبینم و تو اگر ندیدی دلیل بر نبودنش نیست، تو نمیبینی، اگر تو ندیدی دلیل بر عدم وجود نیست. به هر حال برخی بین گزاره‌های فراعقلی، فراخردی با گزاره‌های ضد خرد جدای قائل نمیشن، نمیتونن قائل بشن. لذا اون مسائلی که فوق عقل هستن رو میگن اینا خرافن، میگن اینها خلاصه عقلانی نیستن، در حالی که باید بگیم ما با عقلمون نمیفهمیم، نباید بگی که این مسائل اصلا وجود ندارن. این از بحث شبهه که در حقیقت یکی از شبهات منکران بعثت رو اینجا در این کتاب مؤلفین زحمت کشیدن ارائه کردن و مورد بحث واقع شد. مطلب مهم بعدی ما در صفحه 38 کتاب مطرح شده، بحث رابطه علم و دین هست که بحث جذابی هم هست، بحث بروزی هم هست. دوستان اگر میخوان مراجعه بکنند، چند تا کتاب تو این حوزه وجود داره، کتاب های خوبی هم هست، مثل کتاب چیستی علم از چالمرز و کتاب علم و دین جستارهای در کلام جدید از محمد علی عبداللهی که دوستان میتونن مراجعه بکنن. فرهنگ اندیشه نو هم زحمت کشیدن، در حقیقت این کتاب هم چاپ شده، میتونن دوستان مراجعه بکنن، مباحث خوبی رو اونجا مطرح کرده. منتها مهمترین کتابی که حالا نمیدونم کتاب اندیشه دو بهش اشاره کرده یا نه، کتاب خیلی خوبی هم هست، حتما باید به نظر من یه دانشجو این رو مطالعه بکنه و مورد مداقه قرار بده، کتاب علم و دین هست از ایان باربور که من این رو در دوران کارشناسی مطالعه کردم، کتاب خیلی خوبی هست، ترجمه آقای خرمشاهی هست، بهاءالدین خرمشاهی که از مترجمین و قرآن پژوهان خیلی خوب هست، آقای بهاءالدین خرمشاهی ایشون ترجمه کرده این کتاب رو، کتاب خیلی خوبی است در حوزه رابطه علم و دین، دوستان میتونن مراجعه بکنن، معمولا کتابخونه ها دارن. نشر دانشگاهی هم فکر میکنم این رو چاپ کرده خاطرم اگر باشه. آقای خرمشاهی هم از آدمهای متفکر خوبی است، هرچند من نظرات ایشون رو قبول ندارم، کتابی داره به نام فرار از فلسفه، اونجا بیان کرده که چرا فلسفه نخونده و در حقیقت به دنبال فلسفه نرفته، اونجا به یه معنای رد کرده. این کتاب رو هم فرار از فلسفه هم با اقتباس از کتاب فرار از مدرسه مرحوم جلال الدین همایی نوشته ایشون. جلال الدین همایی کتاب داره به نام فرار از فلسفه، اونجا پرداخته به اینکه چرا غزالی فلسفه رو نفی کرده. مرحوم همایی کتاب رو که نوشته به اقتباس از ایشون جناب آقای خرمشاهی، ایشون هم کتاب فرار از فلسفه رو نوشتن، با اینکه پدر ایشون در قزوین با مرحوم استاد سید جلال‌الدین آشتیانی اینا هم حجره بودن، یعنی مرحوم آقای آشتیانی وقتی میرفت قزوین که پای درس مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی از علمای بزرگ و فیلسوفان بزرگ عالم اسلام قرار بگیره، چون ایشون تو قزوین تدریس میکردن تابستانها، ایشون میرفت منزل پدره، یعنی منزل پدری آقای خرمشاهی، که آقای خرمشاهی تو اون کتاب فرار از فلسفه خاطراتی هم نقل کرده و اینجا قابل گفتن نیست، متاسفانه خاطراتی رو نقل کرده از اینکه به حال پدر ایشون با مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی خلاصه هم بحث بودن، بحث میکردن و آقای خرمشاهی اون موقع نوجوانی بوده و پای صحبت‌های پدر و مرحوم سید جلال‌الدین آشتیانی قرار می‌گرفته و مباحثی بینشون مطرح می‌شده. به هر حال اونجا خاطرات خوبی رو نقل می‌کنه و خاطرات شیرین و طنزی رو گاهی وقتا، چون قلم طنزی هم داره آقای خرمشاهی، نقل کرده. به هر حال من غرض این بود که کجا رفتیم، غرض این بود که بگیم ترجمه آقای خرمشاهی ترجمه خیلی خوبی است. یکی از کتاب‌های کاپلستون هم فکر می‌کنم ایشون ترجمه کرده اگر ذهن من یاری بکنه. به هر حال ایان باربور در کتاب علم الدین اونجا مفصل پرداخته، مباحث خیلی زیبایی رو اونجا مطرح کرده، ترجمه روانی هست. برگردیم، برای اینکه رابطه علم و دین رو متوجه بشیم اول باید بفهمیم علم چیست و بعد بفهمیم دین چیست و بعد بفهمیم که منظور از رابطه علم و دین چیست. کتاب سه تا معنا رو برای علم مطرح کرده و اولین معنا این هستش که علم به معنای مطلق آگاهی است، یعنی knowledge، مطلق آگاهی. این آگاهی ممکنه آگاهی از طریق حس باشه، از طریق تجربه باشه، از طریق عقل باشه، از طریق قلب باشه، از طریق وهم باشه، از طریق خیال باشه، از طریق وحی باشه، از طریق اجنه باشه، من نمیدونم، هر علمی که ممکنه که ایجاد بشه. مطلق آگاهی و شامل همه آموزه‌های آسمانی و انسانی است و در قرآن کریم هم با این عنوان یاد شده، علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو یاد داد آنچه را که نمیدانستی، ما لم تکن تعلم، سوره مبارکه نساء 113. معنای دوم علم، این معنای اول بود، معنای دوم علم یعنی مجموعه یافته‌ها و آگاهی‌های بشر. حالا این آگاهی‌ها بشری است یا ساده‌ن یا عامن یا عمیقن یا سازمان یافته‌ن، به هر حال human knowledge، علوم انسانی. معنای سوم علم که معمولا امروزه بهش بیشتر تاکید میشه، مجموعه نظریه‌های اثبات شده است که اینا تجربی است، با مشاهده با آزمایش به اینها پی می‌بریم. این همون معنای ساینسه. اگه خاطرتون باشه معمولا در دوران دبیرستان اینها علم به معنای نالج هم میومد، ساینس هم میومد، ولی دقیقش این هست، نالج معمولا مطلق آگاهی است یا آگاهی هایی هستش که بشری است، ولی ساینس نه، آگاهی هایی است که از تجربه به دست آمده. یعنی فلسفه ساینس نیست، جامعه شناسی ساینس نیست، الهیات ساینس نیست، چون تجربه نیست، چون قابل تجربه نیست، قابل آزمایش نیست، ولی فیزیک ساینسه، زیست شناسی ساینسه، علومی که قابلیت تجربه رو دارن، آزمایش رو دارن، همه هم بتونن آزمایش رو انجام بدن، اینا ساینس هن. زمین شناسی ساینس، نجوم ساینس هن. پس سه تا از معنای علم رو گفتیم. پس اون علم سوم که ساینس هست در حقیقت قابل دیدن، شنیدن، لمس کردن و مانند این هست. لذا علم فیزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی اینها ساینس هستن، یعنی علوم طبیعی به معنای دقیق کلمه، نشرال ساینس، اینها به معنای دقیق کلمه علومی هستن که امروز بهشون میگن علم. لذا علم گرایی
در حقیقت همون روش های تجربی و استقرایی خاص علوم طبیعیه. یعنی میگه این روش های تجربی فقط تنها روشه، علمگرایی یعنی علم زدگی دیگه، یعنی هر آنچه که قابل آزمایش قابل استقراست علم است. استقرا یعنی شمردن دیگه. شما توی روستایی میبینی که مثلا اکثریت آدم های کوری هستن، مثلا میگید این روستا کوره، استقرا کردی یعنی همه رو شمردی، قابل بررسی کردی. پس علمگرایی یعنی که شما فقط روش تجربی رو، روش استقرایی رو تنها روش علمی میدان. برگردیم، دین چه معنایی داره؟ پس سه تا معنای علم رو عرض کردیم، دو تا معنا هم برای علم خواهیم گفت، برای دین خواهیم گفت. دین دو تا مفهوم داره. اولین مفهومش که شایع‌ترین مفهومش هم هست، همون تدینه. و تدین یعنی اعتقاد به وجود ذات یا ذوات غیبی که اینا شعور دارن، اختیار دارن و شؤون انسان رو تصرف میکنن، تدبر میکنن. اعتقاد داشته باشه آدم به اینها، این اعتقاد همراه با اتفاقاتی است. انسان رغبت داره، میترسه، خضوع داره، تمجید میکنه، مناجات میکنه، راز و نیاز میکنه، عبادت میکنه. تدین یعنی این دیگه، میگن فلانی آدم متدین شده، یعنی یک اعتقاداتی پیدا کرده که این اعتقادات سبک زندگیش رو عوض کرده. به این معنا میگن معنای اول از دین. بله، گاهی وقتا ما دین اسلام رو به عنوان تسلیم معنی کردیم، ان الدین عند الله الاسلام. گاهی وقتا گفتن آقا غایت دین یعنی نهایت دین، هدف دین این هستش که انسان از فرد محوری به خدا محوری تبدیل بشه. همه این تلقی ها همون تلقی های اولیه از دین هست. یعنی دین مساویس با تدین. تدین یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به این ذوات غیبی که میتونن انسان رو عوض بکنن، تصرف بکنن در انسان. اما معنای دوم دین این هستش که دین یک حقیقت مستقلی داره جدا از انسانه و نوامیسی، مجموعه نوامیسی است. نوامیس یعنی قوانین. قوانینی نظری که در حقیقت صفات این نیروی الهی رو تبیین میکنه، قواعدی میده، ضوابطی میده که راه و رسم زندگی کردن ترسیم میکنه. اینجا همون دین، همون راه و رسم خدای زندگی کردنه. خب فرق اولی با دومی چیه؟ در اولی میگیم تدینه، یعنی فرد ویژگی های خاصی پیدا میکنه. در دومی معنای دوم دین میگیم یه معارفی مستقل از انسانه. یعنی چی؟ یعنی مثلا مسواک زدن مستحبه، حالا هیچ کس هم مسواک نزنه دین محسوب میشه. یعنی به یه معنای یه پکیجیست، معارفی در این پکیج وجود دارن، چه انسان به این عمل بکنه چه عمل نکنه این دین محسوب میشه. این معنای دوم از دین هست. خب حالا اگر بخوایم در حقیقت رابطه علم و دین بپردازیم، به نظر میرسه که بیشتر معنای سوم از علم با معنای دوم از دین ارتباط برقرار میکنه. خب حالا بریم سراغ مسئله‌ای که در حقیقت کتاب میخواد مطرح بکنه، که آیا وحی با عقل در تناقضه، که قبلا عرض کردیم خیر، ولی گاهی وقتا بعضی از مسائل یعنی یافته های عقل بشر به نظر میرسه که مخالف با فطرته، یا مثلا به حال عدم ارتباط هایی، یا اینکه ارتباط وجود داره ولی ارتباط با همدیگه تخارف دارن، به دست میاد که در حقیقت انسان مشاهده میکنه که بعضی ها با همدیگه احساس میکنن که علم و دین تعارض داره، که در صفحه 40 کتاب مفصل شروع کرده به پرداختن به این مسئله. ابتدا تعارض علم و دین رو مطرح میکنه، میگه که در قرن 18 هم بعد از رنسانس، خب علم خیلی پیشرفت کرد در غرب و اینقدر این علم در حقیقت در انسان ها اهمیت پیدا کرد که مردم علاقه مند شدن به اینکه بدونن این علم با دین چه ارتباطی داره. و بعضی از مسائلی که کلیسا مطرح میکرد و کتاب مقدس مطرح میکرد با نظریات علمی در حقیقت سازگار نبود و یه جدالی درگره بین کسانی که به حال کلیسا رو دارای اهمیت می دونستن و بین علمگرایان. و به هر حال ابتدا این جدال باعث شد که در حقیقت بین مخصوص خواص اختلاف شدیدی در بگیره و دین روی تعصب خودش، به معنای کلیسا روی تعصب خودش پافشاری بکنه و نتیجهش این شد که مردم به یه معنای از دین زده شدن، از کلیسا زده شدن و جامعه های غربی، جوامع غربی تبدیل به جوامع سکولار شدن، دنیوی شدن، یعنی دین به پستوی خانه ها فقط در حقیقت پناهنده شد. خب در حقیقت الهیات مسیح و علم تجربی با همدیگه درگیر شدن، ولی نگفتن فقط مسیحیت، گفتن رابطه علم و دین، گفتن بین علم و دین رویارویی در گرفته، گفتن بین علم و دین کارزار صورت گرفته، گفتن بین علم و دین جدال صورت گرفته، در حالی که بین الهیات مسیحی بود. دینهایی مثل اسلام اینها هرگز با اصحاب علم مشکلی نداشتند، ولی الهیات مسیحی، حالا خواهیم گفت به دلایلی که در مسیحیت هست، اینها با علم به مشکل خوردن. اونها تکفیر میکردن اینها رو، علمگراها مسخره میکردن اصحاب کلیسا رو و به شدت بینشون اختلاف درگیره. خب دو تا اتفاق مهم داریم، دو تحول مهم داریم در عالم علم که اینها خیلی بیشتر این تعارض رو دامن زد، خیلی بیشتر این تعارض رو نشون داد و باعث شد که بین علم و دین شکاف بیشتری ایجاد بشه، که در بحث نجوم بود، کیهان شناسی بود، یکی هم در بحث زیست شناسی بود. در بحث کیهان شناسی اگه خاطر شریفتون باشه، کوپرنیک مطرح کرد که خورشید مرکز عالمه نه زمین. نمیدونم دوستان در این زمینه چقدر اطلاعات دارن، ولی در نجوم، نجومی که در قرون وسطا حاکم بود، نجومی بود که بطلمیوس مطرح کرده بود. در نظریه بطلمیوس آمده بود که زمین مرکز عالمه و خورشید و بقیه سیاره‌ها و ستاره‌ها دور زمین می‌گردن. چون اینا می‌دیدن که صبح که میشه آفتاب طلوع می‌کنه، ما الان هم اینجوریه دیگه تو ذهنمون، که انه خورشید داره حرکت میکنه و میره غروب میکنه. کوپرنیکو آقا این خلافه، شاید برعکسه، خورشید ثابت، ما داریم میچرخیم. چرخش زمین باعث میشه که ما تصور بکنیم که در حقیقت خورشید داره میچرخه، در حالی که برعکس، ما داریم میچرخیم. هم حرکت وضعی هم حرکت انتقالی باعث میشه که ما اشتباه تصور بکنیم. خب گالیله این نظریه رو گرفت و بستش داد، گفت آقا زمین هم پس مرکز عالم نیست، از یه طرف زمین گرد است، از یه طرف هم زمین داره میچرخه، ساکن نیست. خب اصحاب کلیسا نظریه بطلمیوس رو هم آمده بودند به عنوان یه نظریه دینی پذیرفته بودند متاسفانه، و تصور میکردن آنچه که بطلمیوس گفته نظریه مسیحیته، نظریه حضرت مسیح هست مثلا. خب اختلاف افتاد و اون میگفتش که با چیزی که من بهش رسیدم و کوپرنیک اینها رو در حقیقت آورده، مشخص میشه که خورشید مرکز عالم، زمین مرکز عالم نیست. اونها میگفتن که نه، این نظر شما درست است. گالیله تسلیم نشد، به هر حال گفتن که گناهکاری و او رو آوردن در دادگاه. حالا در بعض از فیلم هایی که نشون داده میشه، نشون داده میشه که گالیله خلاصه در دادگاه ترسید از اینکه اعدام بشه، چون خیلی ها رو اعدام میکردن. اونجا گفت آقا من اشتباه کردم، ولی از دادگاه که اومد بیرون گفت آقا، یعنی یه پازت به زمین، گفت من که میدونم تو مرکز عالم نیستی و تو داری میچرخی. بله، نظر دوم، رویداد دوم درباره زیست شناسی این بود که کتابی منتشر شد در سال 1859 به نام منشأ انواع. کتاب از کی بود؟ از داروین بود. بله، نظر داروین رو هم که همه دوستان میدونن، ایشون این کتاب رو که منتشر کرد، نظرش رو که داد، به هر حال همه رو تحت تاثیر قرار داد و یکی از این، در حقیقت اصل این نظریه باعث شد که با یکی از نظرات دین دچار تناقض بشه. چه چیزی؟ تعالیمی که در کتاب مقدس هم بود و در حقیقت بحث انسان بود که اگر تکامل انواع داریم و هم در حقیقت بعدن هم بحث داده شد این نظریه و نظریه تکامل انواع مطرح شد، خب پس چطور شما میگید که خلقت انسان دفعی است، یعنی یک دفعه ایجاد شده، در حالی که بنابر نظریه تکامل خلقت انسان باید تدریجی باشه؟ پس بین دفعی بودن و تدریجی بودن این خلقت در حقیقت تناقض ایجاد شد. از یه طرف هم بالاخره اون کرامت انسانی، اخلاق قدسی هم تعارض پیدا کرد، چون بشر دیگه فرقی نمی‌کرد با حیوانات دیگه، از این نظر بشر هم یک حیوان بود، حالا حیوانی که تکامل پیدا کرده. حالا این تکامل ممکن از جهات مختلف باشه، که ممکن مثلا یک دفعه اتفاق افتاده، ممکن جهش ژنتیکی باشه، هرچی باشه، بالاخره اون کرامت ذاتی انسان هم زیر سوال میره. خب این دوتا رویداد، یعنی بحث نجومی گالیله و بحث زیستشناسانه تکامل انواع و منشأ انواع، این باعث شد که بینش علم و دین شکاف خیلی بیشتر ایجاد بشه. یعنی خیلی قائل بشن که گویا پس معلومه بین علم و دین اصلا تعارض هست، علم مخالف دین هست و دین مخالف علم هست در غرب. و بعدا این نظریه ترجمه شد، وارد عالم اسلام شد، از طریق حکومت عثمانی، از طریق مصر آمد وارد ایران هم شد و در جهان اسلام هم محل نزاع شد، که من خواهم گفت امروز انشاءالله اگر حیات داشته باشم. و باعث شد که این که به مخرب علم ظاهرا مخالف دینه، اینجا علم بیشتر به معنای ساینس هست و دین مخالف علمه، با این نگاه تعارض ایجاد شد. برخی برای اینکه این تعارض رو پاسخ بدند آمدند و نظریه تمایز علم و دین رو مطرح کردند، و با مطرح کردن نظریه تمایز علم و دین سعی کردن پاسخ بدن به نظریه تعارض علم و دین. خب اگر اجازه بدید چند دقیقه استراحت بکنم، این ریکوردری که بنده دارم مکس نداره، یعنی پاوز نداره، اگر بخوام قطعش بکنم دو تا فایل خواهد شد، و یه 5 دقیقه اگر اجازه بدید یک استراحت کوتاهی بکنیم، یه آبی بخوریم تا بعد گلوی تازه بکنیم و خدمت شما برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیدیم به نظریه تمایز علم و دین. اگر حواستون باشه و دقت کرده باشید، عرض کردیم که ما سه معنا برای علم داریم و دو معنا برای دین داریم. سه معنایی که برای علم گفتیم، معنای سوم بیشتر مد نظر بود و به معنای ساینس بود. ساینس یعنی علم تجربی. و معنای دوم از دین که به معنای اون مسائل مستقل و مجموعه معارف و نوامیس و قوانین مستقل از بشر بود. و عرض کردیم که در رنسانس و بعد از رنسانس دو اتفاق بزرگ افتاد که شکاف بین علم و دین رو خیلی بیشتر نشون داد. البته اینجا منظور از دین الهیات مسیحی هست. یکی بحث گالیله بود که خورشید مرکزی رو مطرح کرد و یکی هم بحث داروین بود که کتاب منشأ انواع رو نوشت و بعد نظریه تکامل انواع و بحث خلقت انسان دچار چالش شد. اما دانشمندان در قرن 17 و 18 که اون بحث نظریه تکامل مطرح شد، گفتن که به نظر میرسه که برای اینکه تعارض رو بگذاریم کنار، نیاز به این هستش که ما تمایز رو مطرح بکنیم. یعنی چی؟ فرض بکنید دانشجوی الف میخواد از مثلا فرض کنید که میدان مثلا فرض کنید که سردشت عراق مثلا، یه دانشجویی میخواد بره بروجرد، یه دانشجویی از اونجا میخواد بره قم. خب این دوتا دانشجو هرگز با هم تصادف نمی کنن، چون راهشون یکی نیست. یعنی راهشون با هم دیگه تمایز داره، تفاوت داره. اینا هم همینو میگفتن، میگفتن آقا ما بیایم بگیم آقا راه علم و راه دین از هم جداست. یعنی بین علم و بین دین تمایز وجود داره. چون بین علم و بین دین تمایز وجود داره، پس بین علم و دین هیچ تعارضی نیست. خیلی بحث جالبی هست. گفتن که آقا مؤلفه ها در علم و دین کاملا از همدیگه مستقله. یعنی ما نباید بیاییم مفاهیم علمی رو با مفاهیم دینی یا ماورا و طبیعی یکی بکنیم. اینا هر کدوم قلمرو خودشون رو دارن، هر کدوم واقعیت خودشون رو دارن، هر کدوم فضا و ساحت مخصوص به خودشون رو دارن. در چه چیزهایی؟ در دو بخش. یکی در وظیفه و هدف. یعنی وظیفه دین چیزی است که وظیفه علم آن نیست، وظیفه علم چیزی است که وظیفه دین نیست، هدف علم چیزی است که هدف دین نیست و هدف دین چیزی است که هدف علم نیست. یعنی چی؟ معمولا گفتن علم وسیله انگارانه است. یعنی نظریه ها بیشتر سودمندن تا واقعی. یعنی آن نظریه‌ای که سود بیشتری میرسونه مهمتره، نه اون نظریه‌ای که به واقع نظر میکنه. الان علم هم همینه دیگه. علم کجا خوبه؟ میگن آقا برو دنبال یک علمی که بشر خدمت کنه. بشر خدمت کنه یعنی چی؟ یعنی سود به بشر برسونی. نمیگن برو حقیقت رو بفهم، میگن برو حقیقتی رو بفهم که مهمترین خاصیتش این باشه که این کمک بکنه به زندگی بشر، یعنی سودمند باشه. وظیفه اصلی زبان علمی پیشبینیه، کنترله. ما بتونیم بر عالم بیشتر تصرف داشته باشیم، عالم بیشتر تحت کنترل علم باشه. ولی در مورد دین چی؟ میگفتن آقا وظایف دین توصیفه. یعنی چی؟ یعنی یه هدایتیه، موضوعش قبله دل آدمیزاده. یعنی یه حقیقت غایی داره، یه حقیقت نهانی نهایی داره که در حقیقت این هستش که شخص رو برای مواجهه با خدا آماده بکنه. پس وظیفه علم چیزی است، وظیفه دین چیز دیگری است. یا برخی گفتن آقا جنبه‌های اخلاق دین مهمترن، زبان دین توصیه است، تصویب یک گونه زندگی، سرسپردگی به اصول اخلاقیه، اصلا علم این وظایف رو نداره، در حالی که دین این وظایف رو داره. از یه جهت دیگه بعضی ها گفتن آقا دین ابزار انگاری داره، یعنی ابزار انگاری دین نظریه دیگه‌ای بود که بعضی ها گفتن آقا آموزهای دینی فقط اخلاقی هن، توصیه‌ای هن، توصیفی نیستن. توصیف طبیعت و گزاره در مورد طبیعت گفتن کار علمه. میگن که گالیله از این در حقیقت بحث ناسازگاری ها و تعارض ها آزرده بود و یک نظریه رو ارائه داد در کتاب خوابگرد ها آورده. من این مطلب رو که گالیله نقد شده ازش آمده میخونم در صفحه 43. میگه دین آمده است برای اینکه بگوید چگونه به آسمان میتوان رفت، نه اینکه آسمان ها چگونه میروند. بنابراین سخنانی که در کتاب مقدس در باب رفتن آسمان ها آمده است نسبت به هدف اصلی دین فرعی است، نباید آنها را سخنانی کاشف از واقع انگاشت. یعنی گالیله میگه دین نیامده توصیف بکنه طبیعت رو، دین آمده بگه چجوری انسان میتونه به خدا برسه. اینا با هم دیگه خیلی فرق داره. اگر کسی در تفسیر کتاب مقدس افکار خود را در معنای لغوی ساده و تحت لفظی آن متمرکز بکند، ممکن است دچار خطا شود. برای نمونه لازم خواهد آمد به استناد برخی عبارات کتاب مقدس به خداوند پاها، دستها، چشمها و همچنین عواطف جسمانی و انسانی مانند خشم و پشیمانی و تنفر نسبت داده شود. پس گالیله هم داره تلاش میکنه که بگه آقا زبان دین، وظیفه دین غیر از وظیفه علم است. اگر این گونه باشد پس اینا با هم دیگه تمایز دارن، اگر تمایز داشته باشن با هم دیگه اختلافی هم ندارن. به استقلال و تمایز علم و دین در روش و موضوع. اولی چی بود؟ در وظیفه و هدف بود. دومی در روش و موضوعه و میخواد بگه روش علم چیزی است که دین نیست، روش دین چیزی است که در علم نیست، موضوع دین چیزی است که علم نیست، موضوع علم چیزی است که دین نیست. کسانی که این نظریه رو مطرح کردن گفتن آقا علم و دین کاملا از همدیگه تو این دوتا مسئله جدا هن، با همدیگه مشترک نیستن و هیچ مقایسه هم نمیشه در حقیقت در نظر گرفت. خب کتاب از آقای بارت، کارل بارت، یک مطلبی رو آورده که ایشون میگه نو ارتودکسیه. میدونید دیگه ما سه تا مذهب مهم در مسیحیت داریم، پروتستان ها، کاتولیک ها و ارتودکس ها، که کاتولیک ها بیشترن، یعنی سنتی ترن، پروتستان ها مقابل کاتولیک ها هستن که بعد از مارتین لوتر و اینها ظهور کردن. ارتودکس ها اون همه مدار سنتی هن و می گفتن که الهیات و علم با هم موضوعات متفاوتی دارن. موضوع الهیات تجلی خداوند بر حضرت مسیحه، چون ما داریم در عالم مسیحیت حرف می زنیم، و موضوع علم جهان طبیعته. خب بین جهان طبیعت و تجلی خداوند بر حضرت عیسی اینا با هم تفاوت داره، تمایز داره. روش های الهیاتی و روش علم هم با هم متمایزن. ما در مورد دین خدا رو از راه تجلیش بر خودمون میتونیم بشناسیم، اما قلم روی طبیعت رو میشه به مدد عقل و مدد تجربه شناخت. پس روش ها هم با هم دیگه متمایزن. از یه طرف دیگه اونهایی که اگزیستانسیالیستی بودن، یعنی اصالت وجودی بودن و در این حال به دین هم اهمیت بدن، اینها هم بین علم و الهیات تمایز قائل شدن، مثلا یاسپرس، مثل مارسل، مثل کیکگور. اینا اگزیستانسیالیست های مسیحی هن، برخلاف مثلا هایدگر، برخلاف سارتر، اینا خیلی به دین اهمیت ندادن. این هم همین مطلب رو مطرح میکنن، میگن آقا معرفت علمی عینی و غیر شخصی است. عینی است یعنی شما میبینید دیگه، وقتی فیزیکی مسئله رو میگه شما میبینیدش، حالا میبینید نه منه که با چشم سر، منه که بالاخره تجربی است. و غیر شخصیه یعنی مال شما نیست، همه میتونن درک بکنن این مسئله علمی رو، ولی معرفت دینی شخصیه، یعنی برای خودتونه
و ذهنیه، در درون شماست. اینجوری نیست که بگید خب بله این یه مسئله دینی است من دارم به شما نشان میدم، اینطور نیست. پس به نظر اگزیستانسیالیستا علم یک معرفت عینی و غیر شخصی است و دین یک معرفت شخصی و ذهنی است. این هم به حال با همدیگه تمایز خواهند داشت و موضوع دین برخلاف موضوع علم اشیاء مادی و غیر شخصی هست. یعنی موضوع علم در حقیقت مادی و غیر شخصی. خب واقعیت های شخصی و اخلاقیه، یعنی موضوع دین واقعیت های شخصی اخلاقیه، در حقیقت موضوع علم شخصی نیست و اصلا به اخلاق کاری نداره، او به عین کار داره، او به طبیعت کار داره. خب با این نگاه پس روش علم و روش دین، موضوع علم و موضوع دین با همدیگه متمایز میشن. اگر تمایز پیدا کردن با همدیگه اختلافی هم نخواهند داشت. و گفتیم اختلاف مال کجاست؟ مال اونجاست که با همدیگه اشتراک داشته باشن. وقتی اشتراک ندارن با همدیگه تعارضی هم نخواهند داشت. خب ما بحث رو گم نکنیم، دل درد بحث رو گم نکنیم. گفتیم نظریه تعارض مطرح شد، برخی سعی کردن پاسخ بدن. پاسخ اولیه این بود که بین علم و دین تمایز وجود داره. آیا تمایز درسته یا نه؟ در صفحه 45 کتاب مؤلفین کتاب آمدن نظریه تمایز رو نقد کردن و گفتن اگرچه ما میفهمیم که تمایز علم و دین باعث میشه که اینا به تعارض نخورن، ولی ما متوجه نیستیم که علم و دین به طور کلی و 100% با همدیگه تمایز ندارن. بخشی از زبان دین درباره حقایق طبیعی راجع به عالم طبیعت داره حرف میزنه. علم و دین هر چند با هم دیگه شاید تفاوت داشته باشن، ولی درباره طبیعت دارن حرف میزنن هر دو. یعنی درباره طبیعت وقتی داره حرف میزنن یعنی اشتراک دارن، هم در کتاب مقدس هم در قرآن کریم راجع به باد، بارون، کوه، دشت، طبیعت، ستارگان، سیارگان، راجع به پدیده طبیعی حرف زده شده. نمیتونیم این کار کرده دین رو در نظر نگیریم. نمیتونیم بگیم فقط کار کرده دین اخلاقیه. نه، دین درباره مسائل طبیعی، مسائل مادی ما هم سخن گفته. مثلا در اسلام راجع به مسواک زدن سخن گفته. خب علم پزشکی و علم بهداشت درباره مسواک زدن سخن گفته دیگه. هر دو داره راجع به مسئله مشترکی در حوزه پزشکی و به یه معنای بهداشتی حرف زدن. ما نمیتونیم اینها رو انکار بکنیم. نمیتونیم بگیم که بله اینجا منظور از مسواک زدن یه چیز دیگری است. خب مسواک زدن دیگه، گفته هر قبل از هر نماز مستحب است که مسواک بزنی. این که ما نمیتونیم بگیم زبان دین یه چیز دیگه‌ای رو داره میگه. خب علم هم داره میگه مسواک بزن، بس با هم دیگه مشترک شد. وقتی که قرآن کریم داره راجع به خورشید حرف میزنه که راجع به چیز دیگری حرف نمیزنه که. خب علم هم درباره خورشید حرف میزنه، فیزیک هم درباره خورشید حرف میزنه، نجوم درباره خورشید حرف میزنه. پس به نظر میرسه که ما نمیتونیم نظریه تمایز رو بپذیریم چون اشتراکات زیادی بین علم و دین هست. وقتی اشتراک وجود داره یعنی نظریه تمایز زیر سوال خواهد رفت. برخی نظریه مکمل بودن علم و دین رو مطرح کرده و گفتن که از جهت روش و پیشفرض ها علم و دین همدیگر رو حمایت میکنن. بعضی هم گفتن در زمینه نظریات و گزاره ها علم و دین همدیگر رو مکمل همدیگر هستن، همدیگر رو تکمیل میکنن. اونایی که گفتن در حوزه روش ها و پیشفرض ها، یعنی مثلا در حوزه روشی علم کمک دین بکنه و بالعکس، در پیشفرض ها علم کمک دین بکنه و بالعکس، گفتن که علم پیشفرض‌هایی داره که دین میتونه کمک بکنه که این پیشفرض‌ها رو انسان بهتر بفهمه. مثلا اینکه طبیعت مادی واقعیت داره. خب علم اثبات نمی‌کنه که طبیعتی هست. این دینی که اثبات می‌کنه طبیعتی هست. دقت داشته باشید، ما یه موضوع داریم، یه مسئله داریم در علم. مثلا موضوع علم فیزیک جسمه، درسته؟ و فیزیک درباره جسم بحث میکنه. مثلا میگه اگر این جسم رو با این شتاب با این حرکت پرتاب بکنید در فلانجا فرود میاد. این یه مسئله است. آیا در علم فیزیک راجع به این مسئله بحث میشه؟ بله. و آیا علم فیزیک درباره خود جسم به معنی که آیا جسم وجود داره یا نه بحث میکنه؟ نه. اینکه جسم وجود داره یه پیشفرض در علم فیزیکه. علم دیگری باید بیاد بحث بکنه که اصلا جسمی هست یا نیست. مثلا در روانشناسی اینکه روان هست یا نیست اثبات میشه؟ نه. ولی اینکه روان ما در مقابل فلان مسئله استراب چه اتفاقی براش میفته یه مسئله است، درباره این مسئله در علم روانشناسی بحث میشه. پس ما یه موضوع داریم، یه مسئله داریم. موضوع هر علمی در اون علم اثبات نمیشه، ولی مسئله چرا اثبات میشه؟ خب پس موضوع علم پیشفرضه. خب اینجا میگه آقا طبیعت مادی واقعیت داره، این که تو علم اثبات نمیشه. این که ما قوانین علی و معلولی داریم، این که تو علم اثبات نمیشه. اینا در جای دیگه ای باید اثبات بشه، مثل دین، دینها رو مطرح میکنه، یا مثل فلسفه اینها رو مطرح میکنه. پس ما پیشفرضهایی داریم که این پیشفرضها قبلا در دین مورد توجه قرار گرفتن. مثلا این همه در قرآن کریم درباره طبیعت، زمین، آسمون، ستارگان، خورشید، همه اینها، حرکت‌های مختلف، گیاهان، جانوران، همه اینها صحبت شده و اینا به عنوان پیشفرض‌های در کنار علم قرار گرفته است. خب پس ما موضوعات و اعتقادات کلامی و دینیمون تو تلقی ما که یک جهانی در حقیقت داریم که علم توش به وجود میاد، در حقیقت روش‌های عقلانی هستن که ما از طریق اونها میتونیم جهان رو بشناسیم و در حقیقت بفهمیم. خب گروه دوم گفتن که تعامل سازنده‌ای بین علم و دین هست. یعنی چی؟ گفتن آقا تعارض وقتیه که شخص معتقده که علم و الهیات هر دو برای پدیده‌های واحد تبیین‌های واحدی عرضه بکنن. یعنی یه تبیین مشترک رو علم و دین بده، اونجا تعارض هست. ولی اگر تبیین ها از زوایای متعددی صورت بگیره دیگه تعارضی هم پیش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی مثلا داریم میگیم در مورد مثلا باران آمدن، باران، وقتی خدا داره راجع به باران حرف میزنه، نمیخواد که بگه این بارون در حقیقت آب، مثلا آبها تبخیر میشن، آسمان میرن، اونجا ابرها تشکیل میشن، نمیدونم جریانهای مختلف هوایی اتفاق میفته. ها این نمیخواد از جهت در حقیقت توصیفی بحث بکنه، میخواد بگه کی این کار برای شما انجام میده. یعنی نگاه اخلاقی داره به این مسئله. ببینید یه اتفاقه، یه مسئله است، یه موضوعه، ولی دو تبیین داره. یه تبیین علم انجام میده، یه تبیین هم دین انجام میده. اینا با هم دیگه تعارضی هم نخواهند داشت. دین داره میگه آقا کی این کار انجام میده؟ خدا داره انجام میده، پس بیا به سمت خدا. علم داره میگه چه اتفاقی داره میفته، توصیف میکنه و این برایندها و در حقیقت جریانهایی رو که در حوزه علمی داره اتفاق میفته رو بیان میکنه. خب اما نظریه تعامل و راه حل تعارضهای احتمالی، به هر حال نظریه مکمل بودن، به ما میگه که رویکردهای الهیات و علم به انسان متفاوته، به جهان متفاوته. ولی این که هیچ تعارضی هم بینشون وجود نداره نمیتونیم بگیم که نیست. نه، ببینیم برخی از مدعیات علم و دین با همدیگه تعارض دارن. خب باید چیکار بکنیم و چطور این رو حل بکنیم و چطور میشه این رو از پسش بر اومد و این رو حل کرد. مثالی رو میزنه کتاب در صفحه 47 انتهای صفحه، درباره بحث نظریه تکامل و نظریه آفرینش. اونجا میگه که ما هیچ جایی نداریم که تصریح کرده باشه، برخی اینجوری گفتن یا تلویحا گفته باشه که مستقیما آدم و حوا از خاک و گل در حقیقت ایجاد شده باشه. این نظریه مرحوم مهندس صحابی هست. اینا قائل هستن که پس آیات قرآن دال بر این نیستن که خلقت آدم و حوا در حقیقت دفعی باشه، پس نظر علم رو پذیرفتن، نظر داروین رو اینجا میپذیرن. برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی گفتن آقا تئوری خلقت از نظر علم مثلا درست نیست، و بعضی هم که اصلا نظریه خلقت رو به این معنای داروینی رد کردن، نظر قرآن کریم هم گفته که دفعی است، یعنی یه دفعه این خلقت انجام شده، که این نظر مرحوم علامه طباطبایی هست. بعضی هم گفتن که ما یه راه حل برای تعارض بگیم اگر فرضیه داروین علمی باشد، ما باید ظاهر آیات قرآن رو تفسیر پذیر بکنیم، توجیه پذیر بکنیم، به یک صورتی که نشون بدیم که این آیات قرآن کریم با نظریه علمی داروین تعارضی نخواهد داشت. آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی در ظاهران در تفسیر نمونه سعی کردن اینگونه در حقیقت پاسخ بدن به نظریه داروین. برخی هم که حالا من تصورم این هست، تردید از بنده است که نظر آیت الله جوادی آملی هست، گفتن آقا می شود نه هر دو نظریه رو با هم دیگه در حقیقت توجیه کرد، و به این صورت که بگیم که علم درست میگه، دین هم درست میگه. چطور درست میگه؟ علم در حوزه غیر انسان داره درست میگه، همه واقعا با تکاملی که داروین گفته در حقیقت و بعدن در حقیقت این نظریه روش کرده ایجاد شدن. در مورد انسان هم اون موجوداتی که میگن این موجودات انسان شده اند، خیر، اون موجودات تکامل داشتن تا یه مرحله رسیدن، با یه اتفاقی مثلا یخبندانی یا اتفاق دیگری اینا از بین رفتند، و خلقت دفعی آدم مثلا 10,000 سال پیش 20,000 سال پیش نمیدونیم اتفاق افتاده، واقعا آدم و حوای خلق شده و نسل بشر هم ادامه پیدا کرده. یعنی هم نظریه داروین با این نگاه درست باشه، هم نظریه دین به معنای خلقت دفعی آدم و حوا در مورد انسان. کتاب معتقده که علم یقینی یا به یه معنای واقع گرایی درباره نظریه علمی اشتباهه. امروز فلسفه علم به این نتیجه رسیده که نمیتونیم بگیم واقعا نظریه علمی داره از واقعیت و حقیقت در حقیقت سخن میگه. نه، او یه بخشی از واقعیت و حقیقت رو داره به ما بیان میکنه و میگه. نظریه یعنی یقین هرگز به دست نمیاد. نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم این نظریه علمی که داره مطرح میشه این همه حقیقته، جز این هم نیست. میخندم به ما این حرف رو بزنیم. یه زمانی آرشمیدسی بوده، یه زمان بطلمیوسی بوده، یه زمانی نیوتن حرفی زده، یه زمانی انیشتین حرفی زده، امروز حرف دیگری ممکنه بر خلاف انیشتین زده بشه. نمیتونیم بگیم یه نظریه علمی همه حقیقت علم است. بله، داره به سمت حقیقت سیر میکنه، ولی همه حقیقت نیست. خب اگر این رو بپذیریم، اگر نظریه یقین علمی در برابر ظواهر متون دینی قرار بگیره، اینجا نصوص یعنی متون دینی قرار بگیره، یقین بر غیر یقین مقدمه. یعنی اگر ما از نظر علمی به نتیجه‌ای برسیم، ظاهر آیات چیز دیگه ای رو بگن، ولی یقین علمی ما واقعا یقین باشه، این یقین مقدمه بر غیر یقینه. بله، ما میتونیم اون ظاهر متون دین رو به یه گونه دیگه تفسیر بکنیم. مثلا اگر یه جایی گفته که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست‌هاست، خب ما عقلا میدونیم خدا من اگر دست داشته باشه جسمانی میشه، اگر جسمانی باشه محدود، پس دیگه خدا نیست. پس اینجا تفسیر میکنه، میگه منظور از این ید و دست چیز دیگری است. بله، مثالم میارم، میگه علامه طباطبایی در ذیل آیات 5 تا 10 سوره صافات تصریح میکنه که در حقیقت این تفسیر ظاهر رو باید کنار بگذاریم، باید یه تفسیر دیگه‌ای رو در حقیقت به عهده بگیریم که این تفسیر مخالف با علوم امروز نباشه، و تفسیر خودشون رو هم ارائه میدن در جلد 17 صفحه 196 از تفسیر گرانبهای المیزان. به یه معنای پس انتهای سخن مؤلفین کتاب این هستش که ما یقین رو باید بر غیر یقین تقدم بدیم. اگر اون یقین علمی ما واقعا یقین باشه، علم تقدم پیدا میکنه. اگر یقین دینی ما اون یقین اصلی باشه که در حقیقت باید بهش پایبند باشیم و بهش توجه بکنیم، پس باید نظر دین رو ترجیح بدیم و اولویت قائل بشیم و اون رو مقدم بکنیم بر نظر علم. یعنی ما باید یقین رو اینجا در نظر بگیریم. کتاب های هم اینجا معرفی شده توسط مؤلفین، مثل کتاب موضع علم و دین در خلقت انسان از آقای احد فرامرز قرامالکی، و کتاب علم و دین رو هم اینجا معرفی کرده که من عرض کردم از ایان باربور، کتاب فلسفه دین از علامه محمد تقی جعفری، و مطلبی را که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده، کتاب از کتاب المیزان ایشون هست که از تفسیرهای خیلی عجیب و خیلی قوی هست در عالم تشیع، که به حال ایشون زحمت کشیدن و این تفسیر رو ارائه دادن. پس ما امروز شبهات علم و دین، شبهات منکران بعثت رو مطرح کردیم، یه شبهه رو گفتیم، پاسخش رو هم عرض کردیم، وارد رابطه علم و دین شدیم، علم رو سه معناش رو گفتیم، دین دو معناش رو گفتیم، تعارض رو عرض کردیم، دو رویداد مهم برای تعارض و شکاف بین علم و دین در غرب و الهیات مسیحی رو عرض کردیم، بحث گالیله و بحث داروین رو، پاسخهایی که به این تعارض داده شده بود که اولیش تمایز علم و دین بود عرض کردیم، که گفته بودم بین علم و دین تمایز هست، نقد کردیم، گفتیم خیر، این تمایز به صورت 100% بین علم و دین نیست و بین علم و دین اشتراکاتی هست. نظریه مکمل بودن علم و دین رو مطرح کردیم، دو گروه بودن، یک گروه در حوزه پیش فرض‌ها و موضوعات سخن گفته بودن بین علم و دین، یک گروه در بحث تبیین و گزاره‌های علمی و دینی که تبیین‌ها متفاوت هست سخن گفتن، و بحث تعامل رو مطرح کردیم درباره نظریه داروین، نظراتی که در عالم اسلام هست، مرحوم دکتر صحابی، مهندس صحابی، مرحوم علامه طباطبایی، نظر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی و نظر آیت الله جوادی آمادی رو مطرح کردیم که به حال کمک میکرد در فهم تعارضهایی که بین علم و دین هست، و در نهایت عرض کردیم که یقین مغیر یقین مقدم است. اگر یقین علمی باشه یقین علمی مقدمه، اگر یقین دینی باشه یقین دینی مقدم خواهد بود. به هر حال این بحث بحث خیلی مفصلی است. کتاب سعی کرده به صورت اجمالی بهش بپردازه. به هر حال رابطه علم و دین به این راحتی ها هم قابل ارائه و بحث نیست. کتاب های متعددی تو این حوزه نوشته شده، منتها یک سرنخی است، یک کمکی است، یه جرقه ایست برای کسانی که دوست دارن این ماجرا رو پیگیری بکنن و دنبال بکنن. ماجرای جذابی هم هست، منتها باید توجه داشته باشیم که آنچه که در الهیات مسیحی اتفاق افتاد، متاسفانه کلیسا 10 قرن تعصب ورزید بر چیزهایی که دینی نبود، واقعا مسیحی نبود، و اینها رو مسیحی فکر میکردن، تصور میکردن نظریه مثلا زمین مرکزی نظریه مسیحی است، در حالی که اشتباه بود، یه نظریه یونانی بود و بالاتر از 1000 سال، بیشتر از 1000 سال در عالم مسیحیت پذیرفته شده بود. متاسفانه اینها این رو دینی کرده بودن، در حالی که اینها دینی نبود، متاسفانه به عنوان دین عرضه کردن، علم آمد و اینها رو کنار زد. بعد کسانی که متدین بودن تصور کردن که پس اگر دین اینجا داره اشتباه میگه، از کجا معلوم در جای دیگه اشتباه نگه؟ متاسفانه به حال الهیات مسیحی اشتباه کرد و کلیسا تاوانش رو داد، و این تاوان به دامن اسلام و سایر ادیان هم کشیده شد. یعنی روشنفکران در بعد از مشروطه ما آمدن اینها رو مطرح کردن متاسفانه، و البته علمای ما پاسخ دادن و نگاه علمای ما نگاه سلبی نبود، اینها رو پذیرفتن، شبهاتشون رو در حقیقت مطالعه کردن، پاسخ دادن، انسانهای بزرگواری تا امروز که در همین عالم معاصر مرحوم شهید مطهری که سعی کردن به این شبهات پاسخ بدن. به هر حال نظریه علم و دین، رابطه علم و دین به همین راحتی ها هم قابل رد کردن نیست، یعنی قابل این نیستش که انسان به راحتی از کنارش بگذره. ما هم هر روز به نظرم باهاش مواجهیم، یعنی شما هیچ مهمونی نمیری، حالا بستگی داره افرادی که تو مهمونی باشن آدمای اهل علمی باشن یا نه، که بحث اختلاف بین علم و دین رو مطرح نکنن، متو مصداقی مطرح میکنن دیگه، میگن فلان مسئله و فلان مسئله علمی و مسئله دینی در فلان جا به نظر میرسه تعارض داره یا تناقض داره. اینها به حال کمک میکنه به اینی که انسان دین رو بهتر بفهمه. اگر دین واقعا داره از حقایقی سخن میگه، پس به نظر میرسه که ما باید بتونیم از دل دین این مباحث رو بیرون بکشیم و بتونیم پاسخ بدیم به شبهاتی که ممکنه در حوزه رابطه علم و دین برای ما مطرح شده باشه. امیدوارم که بحث خوبی بوده باشه، استفاده کرده باشید از این مباحث و شما رو دعوت میکنم حتما به اون کتاب هایی که معرفی شد حالا حداقل یکی دوشو مراجعه بکنید و تأملی رو داشته باشید. برای جلسه بعد انشاءالله وارد بحث قرآن، اعجاز و مسئولیت قرآن کریم از تحریف میشیم که اینجا مسائل خیلی خوبی هست، مربوط به نبوت خاصه است، انشاءالله استفاده لازم رو ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.